ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در 28مین شب از اردیبهشت ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های امروز و امشب. آزاده اسدی هستم و در یک شنبه شب شما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنم تا برنامه‌های مختلفی رو بشنوید که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با حسن جعفری. سلام حسن.
سلام بر آزاده و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی بی‌نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. درباره گفته‌های اخیر آقای ظریف در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز از کنار گذاشته شدن نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی انتقاد کرد. آقای روحانی که در مراسمی با عنوان تجلیل از استادان، محققان و هنرمندان برجسته و نخبه سخن می گفت، افزود ما به بهانه‌های مختلف همدیگر را کنار می گذاریم و با انگ‌های مختلف عده‌ای را منزوی می کنیم. رئیس جمهوری ایران همچنین با انتقاد از آنچه شعار درمانی و گفتار درمانی خواند گفت، همه کشورها در پروژه‌های بزرگ جهانی سهمی دارند و هر کشوری جایی را برای خود گرفته است. ما کجای آن هستیم؟ در پی ممنوعیت تجمع در شبه جزیره کریمه، مجلس تاتارهای مسلمان با لغو برنامه قبلی خود اعلام کرد 70مین سالگرد کوچ اجباری تاتارها را در مساجد گرامی خواهد داشت. مجلس تاتارها پیش از این فراخوان داده بود که امروز همزمان با 70مین سالگرد کوچ اجباری تاتارها در زمان استالین، مراسم مختلفی از جمله یک راهپیمایی در شهر سیمفروپول مرکز کریمه برگزار شود. پس از آن نخست وزیر غیر رسمی کریمه برگزار هر گونه تجمع را ممنوع اعلام کرده بود. در حالی که موج اعتراض‌های ضد چینی در ویتنام بالا گرفته، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده که پکن بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده و برای تسریع در روند انتقال 5 کشتی دیگر را به این کار اختصاص داده است. تنش‌ها در ویتنام از زمانی بالا گرفت که چین یک سکوی نفتی در آب‌های مورد مناقشه دو کشور نصب کرد. در پی آن در جریان تظاهراتی که هفته گذشته برپا شد، دو کارگر چینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. همه پرسی برای بالا بردن حداقل دستمزد امروز در سوئیس برگزار شد و بنابر گزارش‌ها اکثریت شهروندان سوئیسی به آن رأی منفی دادند. این طرح پیشنهاد می‌کرد که حداقل دستمزد در سوئیس به ساعتی 25 دلار یا ماهی 4500 دلار یعنی بالاترین حداقل دستمزد در جهان تعیین شود. حامیان این طرح می‌گفتند دستمزدهای فعلی با هزینه‌های بسیار بالای زندگی در سوئیس مطابقت ندارد، اما در مقابل مخالفان استدلال می‌کردند که افزایش دستمزد به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد و بیکاری را بیشتر خواهد کرد. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که 3 تن از عوامل بمب‌گذاری سال 89 مهاباد را دستگیر کرده است. در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده، اشاره‌ای به تاریخ و مکان دستگیری نشده، اما گفته شده است که این اقدام با پیگیری‌های اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی صورت گرفته و افراد دستگیر شده وابسته به گروه کمله هستند. انفجار بمب در جریان رژه نیروهای مسلح در سال 89 در شهرستان مهاباد 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته بود. در پی درگیری‌های سنگین بین شبه نظامیان رقیب در لیبی، ارتش این کشور بر فراز بنغازی، دومین شهر لیبی، منطقه پرواز ممنوع برقرار کرد. خبرگزاری فرانسه شمار قربانیان درگیری‌های جمعه و شنبه را دست کم 79 کشته و بیش از 140 زخمی گزارش کرده و نوشته است با این حال روز یک شنبه درگیری‌ها فروکش کرده است. دولت لیبی یک ژنرال بازنشسته شورشی به نام خلیفه حفتر را به تلاش برای کودتا متهم کرده و گفته است شبه نظامیان تحت امر این ژنرال که خود را ارتش آزاد لیبی می‌خوانند مسئول ناآرامی‌های اخیر هستند. و خبر آخر این که آیت الله علی خامنه‌ای برای ششمین بار اسماعیل احمدی مقدم را برای دوره‌ای 2 ساله به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کرد. آزاده؟
متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست که در شامگاه یک شنبه می‌شنوید. در ادامه، وزیر امور خارجه ایران در توییتر خودش گفته مذاکرات هسته‌ای و گفتگوها ممکنه فرصت‌هاش رو از دست بده.
به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه و اتفاقی که آقای بلاکر که ایشون هم داره سعی می‌کنه اینطوری بگه که نه اشکال ما نیست، ما هنوز خوشبینی.
تلاش ایران برای صادرات گاز به اروپا به جای روسیه.
جز ایران گزینه زیادی برای اروپا وجود نداره. اگر ایران بخواد نفت استخراج داشته باشه در تامین گاز اروپا، باید معادن گازی بیشتری رو توسعه بده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر خودش دستیابی به توافق هسته‌ای رو ممکن دونست اما نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران شنبه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت در گفتگوهای وین هیچ پیشرفت ملموسی به دست نیامده. همزمان اصولگرایان از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای وین ابراز خرسندی کردند. از فریدون زندگار بشنویم.
با وجود بی نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیامی توییتری رسیدن به توافق را ممکن دانسته و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیام خود نوشته است که به رغم سخت بودن مذاکرات توافق شدنی است و باید توهمات کنار گذاشته شود. آقای ظریف در پیام توییتری خود که خبرگزاری مهر هم آن را بازتاب داده است می‌نویسد نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیام آقای ظریف در حالی برای رسانه قرار می‌گیرد که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شنبه شب در برنامه ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت در گفتگوهای وین هیچ پیشرفت ملموسی نداشتیم و در مذاکرات مشخص شد که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای پنج علاوه یک وجود ندارد. در همین حال حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان گفته است خوشبختانه دور چهارم مذاکرات در وین بی‌نتیجه ماند و مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته است هرگز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه هم در جمع دبیران این حزب گفته است که بی نتیجه بودن مذاکرات هسته‌ای را قبلاً پیش بینی می‌کرده است. در مقابل این اظهار نظرهای منفی، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه پس از دیدار با مدیر کل خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت مذاکرات نه تنها به بنبست نرسیده بلکه این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی همواره طرفدار استمرار مذاکره است. دوره چهارم مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند این مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی نیز مذاکرات هسته‌ای در وین را آهسته و دشوار توصیف کرده و گفته بود که شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در فلوریدا درباره مشکلات پیش آمده در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک به رادیو فردا میگوید
در حقیقت این مذاکراتی که داره انجام میشه مذاکرات خیلی مشکلیه و چون به مرحله حساس و پر اهمیت رسیده هر دو طرف متوجه شدن که باید این مقداری بیشتری دقت بکنن و به خاطر همین در این ملاقات آخر نتونستن طوری که دلشون میخواد پیشرفت بکنن، ولی به نظر من این دلیلی نیست که این مذاکرات کسر خورده. من به نظرم دکتر ولایتی صحبتی که دارن میکنن کلا درست. به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه و ایران هم صحبتی که آقای ولایتی کرده برای همین مهمه که ایشون هم داره سعی می‌کنه اینطوری بگه که نه اشکال ما نیست، ما هنوز خوشبینی، اشکال از آمریکاست. در هر صورت در نظر داشته باشید هم دولت آمریکا و هم دولت ایران زیر فشاره. دولت آمریکا از طرف اسرائیل و کنگره آمریکا زیر فشاره. تو ایران هم هنوز کسایی هستن که مخالف اینن و به که دارن فشار میارن به دولت آقای روحانی.
روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی هم مذاکرات هسته‌ای از جمله دغدغه برخی از نمایندگان مجلس بود. از جمله ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد گفت ایران همه چیز خود را از دست داده است بدون اینکه از غربی‌ها امتیازی بگیرد.
توافق هسته‌ای اجره میان ایران و 5 به علاوه 1 مهمترین مسئله امروز کشور است. ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده کشورمون و حمایت از نفس مذاکره، بر پایه اخبار منتشر بعد از توافق ژنو فعالیت هسته‌ای در تمام سایت های ما تعطیل شده. بر سر تعطیلی نیمی از نطنز و 3/4 فرد و توافق شد. بازرسی جاسوسان سیاه در قالب هیئت های آژانس از مراکز هسته‌ای ما به صورت بی سابقه پذیرفته شد. تغییر ماهیت راکتور آب سنگین عراق و بی خاصیت شدن آن پذیرفته شد. چگونگی غنی سازی که بر اساس معاهده NPT حق ماست هنوز بر پرده ابهام است و به جای آن حق دسترسی به اورانیوم پذیرفته شده است. پروتکل الحاقی که امر اختیاری است به شکلی تحقیر آمیز جز الزامات توافق ژنو لحاظ شده، در صورتی که این از حقوق مجلس می باشد.
به گفته عباس عراقچی دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 از 26 تا 30 خرداد ماه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد اینکه با وجود بی‌نتیجه ماندن دوره 4 مذاکرات ایران و 5+1 در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پیام در توییتر خودش رسیدن به توافق رو ممکن دونست، اما نسبت به از دست رفتن فرصت ها هشدار داد. این خبر و گزارش رو میتونید همین الان در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. با جزئیات بیشتر میتونید این اخبار رو دنبال کنید، همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و بگید شما در مورد مذاکرات تازه دوره 4 این مذاکرات چه فکر میکنید.
آقای دلواپس و آقای شریعت نظری، شما دلواپس به واسطه ژنو بودید، قرارداد ژنو بودید که به توافق نرسیدند، آقای شریعت نظری هم که اعلام رضایت کرد. بله، اگر گرونی باشه شما مشکلی ندارید، کمبود باشه شما مشکلی ندارید، دنیاتون هم که صفر چسبید، آخرت هم که نسبت برای بنده های خداست. ولی شما بدونید نه خدا رو میشناسید نه بنده خدا.
تاکی باراک اوباما از گزینه نظامی استفاده نکنه، فقط به گزینه سیاسی اکتفا بکنه، در صورتی که در گزینه سیاسی به نتیجه نرسه و در ضمن ریسکی اینو قبول نکنه که از گزینه وارد گزینه نظام بشه، موادی حزب دموکرات در نزد جمهوری خواهان تضعیف میشه و احتمالا ممکنه رئیس جمهور آیندی تا چند سال آیندی آمریکا از حزب جمهوری خواه باشه.
الان چند ساله که ما داریم مذاکره میکنیم برای برنامه هسته‌ایمون. متاسفانه هی امسال سال دیگه. اگرم که توافق بکنن تازه میرسیم سر جوی اولمون که بودیم، یعنی زمانی که ما هنوز دوره برنامه هسته‌ای نرفته بودیم. این چه کاریه؟ شما اگه راست میگین واقعا دنبال بمب اتم نیستین، خب همون اول بگیم بابا ما اوستادا میکردیم، حالا دیگه نمیخوام بکنیم، قدش کنین کلا همه چی رو. بذار مردم یه آسایشی داشته باشن بابا، فکر نون مردم بکنین، فکر گرسنگی مردم بکنین، فکر این جوونا بکنین که بیکارن. بمب اتم ما میخوان برای چی؟ ما نون نداریم بخوریم آقای عزیز، نون نداریم بخوریم.
من نسبت به مذاکرات ایران و 5+1 خوشبین هستم. اگر مواردی پیچیده در این بین وجود دارد، اما انشاءالله این موارد اگر سو تفاهم با هم داشته باشند و طرف های مذاکره کننده به هم اعتماد کنند، این موارد هم برطرف میشه انشاءالله. گروه های تندرو و افراطی هم در آمریکا و هم در ایران وجود دارد که مانع پیشرفت مذاکرات و ادامه این روند میشه، ولی گروه های سیاسی و دولت های ایران و آمریکا و کشورهای غربی توجهی به این گروه افراطی نکنند و این مذاکرات را به پیش ببرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همینطور شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بنویسید نظراتتون رو، به خصوص در مورد همین موضوع اخیر، اینکه در مورد دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 چه فکر میکنید، در مورد موضع‌گیری مجلس چه فکر میکنید در این شرایط، و همینطور نظرتون در مورد نگاه اصولگرایان به بین نتیجه ماندن گفتگوهای اخیر وین چه هست. ادامه میدیم. مجله شامگاهی رو ساعت 19:15 در تهران هست. اظهارات مقام‌های وزارت نفت ایران درباره تلاش برای صادرات گاز از ایران به اروپا همچنان ادامه داره. یه سری اظهارات ضد و نقیضی مطرح شده. در تازه‌ترین مورد، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت از تحریزی 3 مسیر احتمالی برای صدور گاز ایران به اروپا خبر داده. جزئیات رو در همین زمینه از بابک غفوری آذر بشنویم.
مسئولان وزارت نفت ایران همچنان به دنبال صدور گاز از ایران به اروپا هستند. اظهاراتی که از سوی آنها تقریبا هر روز در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد طرح صادرات گاز ایران به اتحادیه اروپا دست کم برای مسئولان وزارت نفت جدی است. تازه ترین نمونه صحبت‌های علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت است که روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است 3 مسیر برای صادرات گاز ایران به اروپا طراحی شده و همچنین خبر داده است که مذاکرات اولیه با 4 کشور اتحادیه اروپا برای صادرات گاز از مسیر ترکیه آغاز شده است. این مقام وزارت نفت در همین حال توضیح داده که ایران با روسیه برای حضور در بازار گاز اروپا رقابتی ندارد. این اظهارات به نظر می‌رسد تلاشی باشد از سوی مقامات وزارت نفت برای پاسخ به منتقدانی چون حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، که هفته گذشته در یادداشتی از اینکه در میانه منازعه روسیه با اتحادیه اروپا بر سر اوکراین، دولت ایران به دنبال صادر کردن گاز به اروپا است، انتقاد کرده بود. با وجود این صحبت‌ها، اما همچنان ابهام‌ها درباره توانایی و ظرفیت‌های فنی ایران برای صادرات گاز به اروپا ادامه دارد. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با بیان اینکه ایران برای تأمین مصرف داخلیش به واردات گاز نیازمند است، گفته که پیگیری اهداف صادراتی بدون تغییر در رویکردها و افزایش ظرفیت تولید امکان پذیر نیست. نصیر شیرخانی، کارشناس امور انرژی در لندن، هم میگوید ایران در حال حاضر امکان صادرات گاز به اروپا را ندارد.
من فکر کنم در کوتاه مدت ایران نتونه کاری بکنه، به خاطر اینکه فروش گاز به اروپا مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی هستش. الان یک خط لوله گاز بین ایران و اروپا هست از طریق ترکیه، ولی حجم این لوله کمه. بعد از بحرانی که در اوکراین به وجود اومده، اروپا در صدد اینه که وابستگیشو به انرژی روسیه کم بکنه، و اگر کشورهایی که میتونه واقعا در تامین گاز اروپا نقش بی‌سزایی داشته باشن جز ایران، گزینه زیادی برای اروپا وجود نداره. اگر ایران بخواد نقش بی‌سزایی داشته باشه در تامین گاز اروپا، باید معادن گازی بیشتری رو توسعه بده، گنجایش خط لوله‌اش رو به ترکیه افزایش بده، و برای اینکه گاز بیشتری به اروپا بفروشه، باز باید با ترکیه هم موافقت کنه که اگر ترانزیت چقدر بده، آیا به صرفه هستش یا نیست، میتونه از طریق لوله به این گاز به اروپا بفرسته.
مسئولان وزارت نفت ایران طرح صادرات گاز ایران به اروپا را یک معامله برد برد توصیف کردند، اما مشخص نیست چه تمهیداتی برای از بین بردن موانع این طرح، چه در پاسخ به منتقدان داخلی و چه در رفع موانع سرمایه گذاری شرکت های خارجی اندیشیدند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد معاون امور بین‌الملل وزارت نفت از تحریزی 3 مسیر احتمالی برای صدور گاز ایران به اروپا خبر داده. در سایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو دنبال کنید، radiofarda.com.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
همطور که از این صداها مشخص بود، میخواییم سعی بزنیم به جشنواره فیلم کن. اگه اهل سینما هستید، حتما پیگیر خبرهای این جشنواره سینمایی مطرح دنیا هم هستید. در سایت ما هم میتونید اخبار مربوط به جشنواره فیلم کن رو که امسال هم مثل هر سال در شهر ساحلی کن در حال برگزاری هست دنبال کنید. علاوه بر این میتونیم با سمیرا قرایی از رادیو فردا همراه بشیم که در کن حضور داره و هر روز ما رو درباره خبرهای کن به روز میکنه.
روز شنبه 26 اردیبهشت یک فیلم در بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمد که از ایتالیا بود و شگفت انگیز نام داشت. کارگردانش خانمی هست به اسم آلیس رورواخه که کارگردان ایتالیایی هست که از پدری آلمانی در شمال ایتالیا به دنیا آمده. این فیلم به زندگی روستایی یک خانواده میپردازه، خانواده‌ای که در شمال ایتالیا زندگی میکنند و در کار تولید عسل هستند و پرورش زنبور عسل. این خانواده 4 دختر دارند و کارهای مزرعه رو باید دختر رو انجام بدن و حالا دو تا اتفاقی که برای اینها میفته یک جوری نظم زندگی روزمره این خانواده به هم میخوره. فیلم بسیار ساده‌ای هست، منتقدان از اون تعریف کردند، واکنش‌ها بهش مثبت بوده، اما تا اونجا که من نگاه میکردم نقص ها رو هیچ کسی این فیلم رو به عنوان یکی از شانس های نخل طلای امسال معرفی نکرده.
سمیر، در بخش اصلی برای ما گفتی که این فیلم نمایش داده شد دیروز، اما در مورد بخش جنبی هم برامون یه توضیح خیلی کوتاهی بده.
یک فیلمی از مجارستان در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد که از این نظر جالب توجه بود که واکنش ها بهش خیلی زد و نقیض بود. داستان فیلم خیلی عجیب بود، یک جور نبرد بین انسان و سگ در یک فضای شهری رو روایت میکرد. یک سگی که سگ یک دختر بچه‌ای هست، دختر بچه مجبور میشه که این سگ رو توی بزرگراه رها کنه. پایان بندی فیلم به شدت همه رو متعجب کرده بود و واکنش‌ها بهش خیلی شدید بود، یعنی یا به شدت اون رو دوست داشتن یا به شدت از اون بعدشون میومد. اینم جالبه بگم قبل از اینکه بخوان این فیلم رو به نمایش در بیارن، توی بخش نوعی نگاه همواره از کارگردان‌ها و عوامل تهیه فیلم میخوان که روی سن بیان و این اولین بار بود که در جشنواره کن یک سگ روی سن سینما اومد و معرفی شد. واکنش‌ها به این فیلم از طرف منتقدان به این شکل نبوده که این فیلم میتونه یکی از شانس‌های برنده شدن بخش نوعی نگاه باشه.
سمیر، تو اونجا که خبرها منتشر شده ایرانی‌ها در بازار فیلم کن حضور خیلی فعالی دارن، چطور هست اصولاً فیلم‌های ایرانی و شرایط بازار فیلم رو چطور می‌بینی؟
طبقه پایین همین کاخی که هر روز درش فیلم‌ها به نمایش در میاد یک بازار فیلم هست که به شدت معروفه. از سال 1959 این بازار راه افتاده. امسال هم ایران مثل تمام سال‌های گذشته در این بازار چندین غرفه داره و فیلم‌های مختلفی از ایران اومدن. از جمله بخوام براتون بگم فیلم چه هست ساخته ابراهیم حاتمی کیا که جشنواره فجر امسال به نمایش در اومد. فیلمی هست از خانم نرگس آبیار با اسم شیار 143 که شاید شنوندگان ما در جشنواره فیلم اون رو دیده باشند. کارگردان‌های دیگه‌ای هستن مثل مصطفی کیایی، احمد رضا درویش و مرتضی رزاق کریمی که اینها همگی در بازار فیلم امسال کن فیلم دارن و منتقدان، کسانی که میخوان فیلم رو بخرن، میشن اونها همون طبقه پایین که مارکت هست تماشا بکنن یا تهیه کنن.
سفر کوتاهی داشتیم به شهر ساحلی کن، جایی که جشنواره فیلم کن در حال برگزاری هست و ما از رادیو فردا تلاش میکنیم هر روز شما رو به روز کنیم در مورد آخرین فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش در میاد. اما بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی و بعد از اون باز هم بمونید، چون باز هم برنامه ورزشی داریم اما جزئیاتش رو بعداً براتون میگم. فعلا با فریبرز غریب باشیم.
تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در اردوی آمادگی خود در کشور اتریش در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی بلاروس به تساوی بدون گل رسید. تیم ایران در ابتدای این بازی با ترکیب علیرضا حقیقی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، آندرانیک تیموریان، قاسم حدادی فرد، محمد رضا خلعتبری، رضا حقیقی، مهدی شریفی و کریم انصاری فرد به میدان رفت و در نیمه دوم هم خسرو حیدری، علیرضا جهانبخش، محمد رضا خانزاده، بختیار رحمانی، جواد نکونام و احسان حاج صفی به عنوان یاران تعویضی وارد زمین شدند. شاگردان کارلوس کیروش که خود را برای جام جهانی 2014 آماده می کنند در اردوی اتریش دو بازی تدارکاتی دیگر با تیم‌های مونتنگرو و آنگولا برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل 2014 با تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی هم گروه است. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید بعد از 18 سال سرانجام طعم قهرمانی در لالیگای اسپانیا را چشید و بالاتر از دو تیم بارسلونا و رئال مادرید در سکوی اول ایستاد. اتلتیکو مادرید دیشب در زمین بارسا به تساوی 1-1 رسید و با 90 امتیاز قهرمان این فصل لالیگا شد. بارسا و رئال مادرید هم هر دو با 87 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. پرونده فوتبال باشگاهی آلمان دیشب با قهرمانی تیم بایر مونیخ در جام حذفی بسته شد. بایرن که پیش از این قهرمانی فصل جاری بوندسلیگا را هم به دست آورده بود، شب گذشته در ورزشگاه المپیک برلین با 2 گل بورسیا دورتموند را شکست داد تا با قهرمانی در جام حذفی دومین کاپ قهرمانی فصل را به خانه ببرد. این 17th قهرمانی بایر مونیخ در جام حذفی فوتبال آلمان بود. فصل جاری فوتبال انگلیس هم شب گذشته با قهرمانی تیم آرسنال در جام حذفی به پایان رسید. در بازی فینال اف ای کاپ توپچی‌های آرسنال در ورزشگاه ویمبلی لندن 3-2 هال سیتی را شکست دادند و بعد از 9 سال جام ندیدن جام قهرمانی حذفی را بالای سر بردند. و تیم ملی فوتبال هلند شنبه شب در یک بازی دوستانه در ورزشگاه آمستردام مقابل تیم ملی اکوادور به تساوی 1-1 رسید. هلند در گروه بی جام جهانی با اسپانیا، شیلی و استرالیا هم گروه است و اکوادور در گروه ای در کنار تیم‌های سوئیس، فرانسه و هندوراس قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرهای ورزشی رو شنیدید. همونطور که فریبرز غریب میگفت، خیلی از این بازی‌های تدارکاتی و آمادگی تیم‌هایی که در حال حاضر در حال انجام شدن هست، به خاطر اینه که کمتر از 1 ماه تا جام جهانی برزیل باقی مونده و البته تیم ملی ایران هم در این مسابقات حضور خواهد داشت. ما سعی میکنیم تا زمان برگزاری بازی‌ها خیلی کوتاه سری بزنیم به آخرین خبرها و البته مهدی رستم‌پور هر روز نگاهی داره به بازیکنان تیم‌های مختلف که قرار هست در جام جهانی برزیل حضور داشته باشند.
ستارگان جام 20 ساموئل اتوو، کامرون. 17th سال حضور در سطح اول فوتبال جهان را سپری می کند. رسماً 33 سال است، اما ژوزه مورینیو شایعه هایی درباره سن و سال او مطرح کرده و به نشریه اکیپ گفته کسی سن اتوو را نمی داند. هر چند ساله که باشد، او هنوز در پیشانی خط حمله چلسی و تیم ملی کامرون خوش می درخشد. در مایورکا 54 گل به ثمر رساند و 10 سال قبل رکورد گلزنی تاریخ این باشگاه را از آن خود کرد. همان سال مشتری معتبری به نام بارسلونا تصمیم گرفت ماشین نیرومند گلزنی کامرونی ها را به خدمت بگیرد. و چه خرید خوبی! او با آبی و اناری ها توانست آقای گل لالیگا شود، 3 بار فاتح لالیگا و 2 مرتبه قهرمان جام باشگاه‌های اروپا. اینتر میلان مقصد بعدیش بود. با این تیم هم عنوان نخست سری آ را کسب کرد و هم قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. ساموئل اتوو را باید آقای افتخارات نامید. 2 بار با کامرون قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده. مدال طلای المپیک سیدنی را هم به گردن آویخته با برتری مقابل اسپانیا در ضربات پنالتی. دیداری که اتوو هم در جریان بازی و هم در ضربات پنالتی موفق به گلزنی شد. 4 مرتبه مرد سال آفریقا شده و با 55 گل برترین گلزن ملی در تاریخ فوتبال کامرون است. بهترین گلزن آفریقایی در تاریخ بارسلونا هم هست. اتو در جام 20 از قدیمی ترین گلزنان جام جهانی محسوب می شود، زیرا او در جام جهانی 2002 موفق شد دروازه عربستان را باز کند، اما تیمشان با سرمربیگری وینفرد شفر آلمانی از راهیابی به دور بعد باز ماند. در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 4 گل به ثمر رساند که برای صعود کامرون به جام جهانی کافی نبود. در جام جهانی 2010 1 گل به هلند زد و 1 هم به دانمارک، اما در هر 2 مسابقه باختند. آنها حتی مقابل ژاپن نیز شکست خوردند و با 2 گل زده توسط اتو و بدون امتیاز در انتهای جدول قرار گرفتند. تیمی با سرمربیگری پل لگوئن فرانسوی که دغدغه برخی بازیکنانش قبل از شروع جام چانه زنی بر سر میزان پاداش ها در صورت کسب برد بود. ساموئل اتوو هم همبازیان خود را متهم کرده بود که عمدن پاس نمی دهند. او بازوبند کاپیتانی تیمی را بر عهده دارد که بزرگترین افتخارش حضور در جام جهانی 1990 است و شگفتی غلبه بر آرژانتین در افتتاحیه. تیمی که تا یک چهارم نهایی بالا آمد و در وقت اضافه به انگلستان باخت، اما پس از آن هرگز حتی از گروهش هم صعود نکرده. آیا در جام بیستم کامرون با ستارگانی که همگی در اروپا شاغل هستند در گروهی سخت با حضور برزیل، کرواسی و مکزیک با کاپیتان اتو تلسم 24 ساله صعود از گروه را خواهد شکست؟
رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. امیدواریم که در طول نیم ساعت گذشته همراه بوده باشید با رادیو فردا و در ساعت 19:30 هم بتونید همراه ما همچنان بمونید تا ادامه این برنامه زنده رو بشنوید، یعنی برنامه صدای دیگر که در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا یک شنبه شب ها پخش میشه. اما قبل اون بریم سری بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی که با من الان در استودیو هست.
با درود فراوان، در پی بی نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. آقای ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت توافق ممکن است و باید توهمات کنار گذاشته شود. نباید به گفته او مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد برای نگارش متن توافق نامه آمادگی وجود ندارد. همچنین به گفته آقای عراقچی دور بعدی مذاکرات روزهای 26 تا 30 خرداد ماه در وین سر گرفته خواهد شد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه از کنار گذاشته شدن نخبگان به دلایل قومیتی مذهبی و اعتقادات سیاسی انتقاد کرد. آقای روحانی که در مراسمی به عنوان تجلیل از استادان، محققان و هنرمندان برجسته و نخبه کشور سخن می گفت افزود ما به بهانه‌های مختلف همدیگر را کنار می‌گذاریم و به گفته او با انگ‌های مختلف عده‌ای را منزوی می‌کنیم. رئیس جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از آنچه شعار درمانی و گفتار درمانی خواند گفت همه کشورها در پروژه‌های بزرگ جهانی سهمی دارند و هر کشوری جایی را برای خود گرفته است. او پرسید ما کجای آن هستیم؟ حسن روحانی همچنین برای دستیابی به پیشرفت خواستار الگو گرفتن از کشورهایی چون آلمان، کره جنوبی و ژاپن شده است. در خبر دیگر در پی ممنوعیت تجمع در شبه جزیره کریمه، مجلس تاتارهای مسلمان با لغو برنامه قبلی خود اعلام کرد 70مین سالگرد کوچ اجباری تاتارها را در مساجد گرامی خواهد داشت. مجلس تاتارها پیش از این فراخوان داده بود که روز یکشنبه همزمان با 70مین سالگرد کوچ اجباری تاتارها مراسم مختلفی از جمله یک راهپیمایی در شهر سیمروفوپول مرکز کریمه برگزار می شود. پس از آن سرگی اسکیونوف نخست وزیر غیر رسمی کریمه روز جمعه برگزاری هر گونه تجمع عمومی را تا 6 ژوئن حدود 3 هفته دیگر ممنوع اعلام کرد. در حالی که موج اعتراض‌های ضد چینی در ویتنام بالا گرفته، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده است که پکن بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده و برای تسریع در روند انتقال 5 کشتی دیگر را به این کار اختصاص داده است. تنش‌ها در ویتنام از زمانی بالا گرفت که چین یک سکوی نفتی در آب‌های مورد مناقشه دو کشور نصب کرد. در پی آن در جریان تظاهراتی که هفته گذشته برپا شد دو کارگر چینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات در سایت ما هم پیدا کنید و بخونید، radiofarda.com. صدای دیگر برنامه هفتگی رادیو فردا هست درباره شرایط و مشکلات زنان به خصوص زنان ایرانی. با رویا کریمی مجد همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا در این زمینه بیشتر بشنوید. ما ممنونم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج این هفته هم میزبان شما خواهم. آزادی‌های یواشکی هنوز هم بحث روز رسانه‌های ایران و البته شبکه‌های اجتماعی. هفته پیش گفتیم که صفحه‌ای با عنوان آزادی‌های یواشکی در فیسبوک تصاویری از زنانی رو منتشر می‌کنه که در اون زنان در فرصتی که به دست آوردن حجابشون رو برداشتن و تصویری از چهره خودشون بدون روسری ثبت کردن. واکنش‌های موافق و مخالف این صفحه فیسبوکی و البته زنانی که تصاویر خودشون رو در اختیار ادمین این صفحه قرار دادن صورت گرفته. تا صبح یکشنبه بیش از 275,000 نفر این صفحه رو دنبال کردند و بیش از 220 زن هم تصاویر بدون حجابشون رو در این صفحه منتشر کردند. اما یکی از واکنش‌ها به صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی صفحه فیسبوکی مشابهی با نام آزادی‌های حقیقی زنان در ایران. نسرین نفسلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا همراه ماست در مورد این صفحه برای ما بگه.
بله، هم که گفتین این صفحه در واکنش به صفحه آزادی‌های یواشکی که با استقبال بی‌نظیر زنان ایرانی مواجه شده ایجاد شده. این هم عجیب هستش که با وجود تمام تریبون‌هایی که در دست موافقان حجاب هستش و سیاست رسمی و همه ابزارهای سرکوب، باز چنین صفحه‌ای را می‌افته و کلا فلسفه کمپین رو زیر سوال می‌بره. کمپین برای یک مسئله اتفاق می‌افته که شما خواستار اجراش هستین. وقتی این قانون وجود داره 35 سال بعد داره اجرا میشه، من نمیدونم کسایی که این سفر رو انداختن هدفشون چیه؟ چرا فکر میکنن که حرفشون شنیده نشده یا نیاز دارن که یک صفحه علیه یک کمپینی که خواهان آزادی حجاب هستش راه بندازن؟ و خب البته میشه حد زد که انگیزشون و نگرانشون چی هست. اینکه یک مرتبه در سطح دنیا این خبر به شدت در رأس خبر قرار گرفته و یک نوع جسارت و شجاعتی داره به زنان ایران میده که ممکنه واقعا کم کم به یک موقعیت انفجاری برسه. ما می‌بینیم که تمام گشت ارشاد و نیروهای دیگه هم بسیج شدن علیه بحثای در مورد آزادی حجاب و صفحه‌ای مثل صفحه آزادی‌های یواشکی.
صفحه آزادی‌های حقیقی زنان تا صبح یکشنبه نزدیک به 4900 دنبال کننده داشت و در میان تصاویری که در این صفحه منتشر شد، کمتر تصویری توسط خود زنان ارسال شده. تعداد زیادی از تصاویر هم متعلق به زنان مسلمان سایر کشورهاست که در مورد حجاب خودشون و دشواری‌های حفظ اون نوشتن. خانم افضلی، فکر می‌کنین چرا زنان ایرانی کمتر به این صفحه توجه کردن؟
این صفحه و صفحه‌های مشابه، طوری که من پیگیری کردم و دیده میشه، مردها هستن که این صفحه ایجاد میکنن و اداره میکنن و گاهی حتی مشاهده میشه که نوع جملات هم از زبان مردان گفته میشه. ای خواهرم حجابت را پاس بدار، از خون من رنگین تر است، و از این حرفو میبینین که اصلا گفتمان یه جوری هستش که مشخصه که از طرف زنان محجبه نیست یا بسیار بسیار کم هستش، برای اینکه این زنای چادری و محجبه خودشون دارن میبینن که این سیاست چقدر در فروکاستن شأن و جایگاه اونها در جامعه تأثیر منفی داشته و مخرب داشته و چقدر نگاه ها منفی شده به اونا، و بنابراین اونا خیلی کمتر تمایل دارن که همچین صفحاتی را بندازن و میدونن که نتیجاش کاملا عکس.
و اما هنگام زنیه که در ایران صفحه آزادی های یواشکی رو دنبال میکنه، اون میگه که عکس خودش رو برای این صفحه نفرستاده، اما معتقده که این آزادی های یواشکی جزئی از زندگی روزمره زنان ایرانی است.
اینا وقایعی هستند که به زندگی هر روزه ما زنها تنیده و گره خوردن تو ایران. وقتی میگم ما زنها، شاید باید حتما قبلش بگم ما زنایی که به حجاب اعتقاد نداریم یا میخوایم که آزادانه لباس بپوشیم. ما هممون عملا داریم این آزادی یواشکی رو هر روز و هر لحظه تجربهش میکنیم. ما عملا داریم با دو روز زندگی میکنیم، فضای خصوصی و فضای عمومی. فضای خصوصیمونو تو این سالا خیلی گسترش دادیم. یعنی اگه قبلا فقط یه چهار دیواری بوده، حالا حتی مثلا میتونیم بیاریمش در حد حیات یه دونه برج هم وسعتش بدیم. میتونیم توی شهرک‌های مثلا تفریحی سطح کشور هم وسعتش بدیم، حتی محله‌های کوچیک یا مکان‌هایی که خیلی نظارتی روشون نیست، ولی هستن خیلی زیادن زن‌هایی که خود من یا همی که توی تئاتر توی سالن سینما نشستن و روسریاشونو برمی‌دارن به محض اینکه تاریک میشه، یا توی جاده‌ها یا فضاهای عمومی مثلا یه خانم آمدانه روسریشو برمی‌داره برای اینکه باد به موهاش بخوره، کنار ساحل، یه مکان‌هایی که ناخودآگاه می‌طلبه که دلت نمی‌خواد این پوشش باشه. تو تابستون این اتفاق خیلی بیشتر می‌افته. این فقط تازه در مورد حجاب نیست، در مورد چیزای دیگه مثلا مشروب خوردن. مثل روابط جنسی داشتن، مثل رقصیدن، مثل خیلی از وقایع و اتفاقایی که کاملا شاید یه جامعه‌ای که تصویر جامعه خارج از ایران کسی نتونه تصویرش رو داشته باشه که ما توی جامعه‌ای که در ظاهر مسلمونه داریم اونها رو تجربه می‌کنیم، ولی ما داریم تجربهش می‌کنیم توی جامعه اما توی فضای بسته‌تر.
یکی از انتقادات جدی که منتقدان آزادی یواشکی مطرح کردن، انتخاب چنین نام متناقضی برای این صفحه است. منتقدان میگن اصل آزادی بر اعلام عمومی اونه و نمیشه یواشکی و در خلوت آزادی رو تجربه کرد هنگام، اما این نام رو برازنده ی این حرکت زنانه ایرانی میدونه.
همین ترکیب واژگانی به نظر من اصلا جالب بود. اولش باهاش موزه داشتم و فکر میکردم خب مگه آزادی یواشکی میشه، ولی بعد که یکم فکر کردم دیدم خیلی اسم به جاییه، خیلی نزدیکی داره با واقعی که داره برای ما اتفاق میفته، چون عملی که ما انجام میدیم هم به همین عجیبیه و همین ناهنجاری و ناسازیه. اینکه من امشب یک مهمونی دعوت میشم، یه پارتی کاملا مغایر با شون این که جامعه من داره در ارزشی نشونش میده، از خونم حجاب میپوشم تا دم در اون خونه حجاب رو نگه میدارم، به در اون از در اون خونه که رد میشم حجاب رو برمیدارم، مهمونی کاملا یه شکل دیگه است، دوباره موقعی که میخوام خارج بشم اون حجاب رو میپوشم و میام و رد میشم. خب این پدیده خودش غریبه، خودش عجیبه، خودش ناهنجاره، عین همین اسمه، ولی جزئی از زندگی ماست.
اگه دقت کرده باشید هنگامه هم در میانه صحبت‌هاش به پیچیدن باد در موهای زنان اشاره کرده بود و اینکه بسیاری از زنان در چنین موقعیتی، یعنی موقعیتی که ممکن باشه که باد در بین موهاشون بپیچه، حجابشون رو برمی‌دارن. جالب اینجاست که در صفحه‌ای که به نقد صفحه آزادی‌های یواشکی پرداخته، یعنی در صفحه آزادی‌های حقیقی زنان هم به نوشته‌ای با همین موضوع برخوردم. زنی که نخواسته نامش منتشر بشه برای صفحه آزادی‌های حقیقی زنان نوشته: سال پیش با خانواده‌ام به یک منطقه گردشگری دور افتاده در شمال کشور رفتیم. این منطقه روی کوه بود و هیچ کس همون دور و بران نبود. هوای خیلی خوبی بود. شیطنت من و دو خانم دیگه‌ای که همراهمون بودند گل کرد و با اجازه محارممون حجاب‌ها رو برداشتیم. لذت باد توی موها رو نمیشه همیشه تجربه کرد، اما خاطرش برای همیشه با آدم میمونه. چند تا عکس گرفتیم و یه آزادی خیلی یواشکی رو تجربه کردیم. آزادی یواشکی و دور از چشم نامحرم همیشه قابل قبوله. نوشته یکی از مخاطبان صفحه آزادی های حقیقی رو با هم مرور کردیم. اما از خاطره پیچیدن باد در میان موها بگذریم و به زندگی واقعی برگردیم، جایی که آیت الله خامنه ای به زنان نماینده مجلس میگه قرارمون این نبود. فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده، به خبرگزاری فارس گفته که در دیداری که سال گذشته با آیت الله خامنه ای داشته، از تعداد کم زنان نماینده مجلس گلایه کرده و خواسته تا تعداد زنان در مجلس بیشتر بشه تا بار کمتری بر دوش تک تک اونها قرار بگیره. اما به گفته او، آیت الله خامنه ای در برابر این درخواست گفته: ما قرارمون این نبود که زنان ما مردواره شوند و قرار نبود کارهایی که مردان ما انجام میدهند زنان انجام بدهند. به گفته خانم رهبر، آیت الله خامنه ای ادامه داده که: من با اشتغال، تحصیل و فعالیت زنان مخالفتی ندارم، اما اینکه حضور زنان را بخواهیم در کمیت تعریف کنیم و بخواهیم تعداد وزرای زن را افتخار خودمان قرار دهیم، نه، این گونه نیست. از فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، میپرسم که در ماهای اخیر آیت الله خامنه ای به طور واضح و روشن با پیشرفت زنان در عرصه‌های اجتماعی مخالفت کرده و اونها رو به خانه نشینی و فرزندآوری تشویق کرده. آیا زنان ایرانی با مشخصاتی که تا به امروز به دست آوردن میتونن برآورده کننده خواسته های او باشن؟
دیدگاه هایی که رهبری اخیراً مطرح کردن نه در جامعه کنونی ایران به مصلحت زنانه، نه به دلیل فضایی که فعلا جامعه ایران درش به سر میبره ممکن هست، یعنی امکان پذیره، و نه چنین توقعی از نقش زنان چه در میان اقشار مذهبی و چه در اقشار غیر مذهبی خریدار داره. شما ببینید همین الان در آمریکا از حوزه علمیه 5 تا از دخترای جوان سفر کردن و در آمریکا به سر میبرن، از جاهای مختلف اجتماعی و مطبوعاتی و سیاسی دیدن میکنن و در واقع از حوزه علمیه هستن، ولی شما میبینید که در متن جامعه امریکایی حضور دارن و میخوان که با خبر باشن از تحولات. دیدگاه هایی که رهبری مطرح میکنن در جامعه امروز ایران به هیچ وجه پیاده شدنش ممکن نیست و زنان هم تن به چنین نابرابری نمیدن، حالا چه زنان مذهبی باشن چه زنان غیر مذهبی. یعنی من این رو مطمئن هستم که حتی در میان زنانی که معتقد به خود رهبری هم هستن این دیدگاه‌هایی که رهبری مطرح می‌کنه خریداری نخواهد داشت.
و خانم داوودی، فکر می‌کنید زنان ایرانی می‌تونن امیدوار باشن که روزی این دیدگاه‌های محدود کننده برطرف بشه؟
ببینید، در مقابل دیدگاه‌های رهبری، دیدگاه‌هایی هم در میان خود اقشار مذهبی وابسته به حکومت وجود داره. به هر حال خود رئیس جمهور آقای روحانی دیدگاه‌های دیگه‌ای رو بعد از دیدگاه رهبری مطرح کردن یا افراد دیگه. اون چیزی که مسلمه اینه که زنان ایرانی برای اینکه نقش‌های اجتماعی و خانگی رو اجازه ندن که دیگران براشون در واقع معین بکنن، نباید منتظر بشینن ببینن رهبری چی میگه یا بقیه چی میگن، چون این مسلمه که به هر حال دیدگاه حکومت دیدگاه معطوف به محدودیته و این نقشی که خود زنان بازی میکنن و مقاومتی که خود زنها انجام میدن خیلی برنده تر از تکالیفیه که حکومت معین میکنه.
یک برنامه دیگر صدای دیگر رو هم با هم به پایان رسوندیم. 00420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید با آدرس zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پایان.